أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند خراسانی فرمودند اگر با اطراف علم اجمالی در شبهه بین المتباینین که لازم شد اصالت الاحتیاط و اشتغال رو اجرا کنیم، اگر شبهه ما شبهه نجاست احد المتباینین بود، حکم ملاقی با احد الاطراف حکم ملاقی با نجس العین را ندارد. فرمودند فرق است بین علم اجمالی به نجاست و علم تفصیلی به نجاست. اگر شما علم تفصیلی به نجاست شیئی را داشتید، دست تر شما به اون معلوم به نجاست به علم تفصیلی ملاقات کرد، ملاقی هم متنجس می شود. اما در اطراف شبهه ما در علم اجمالی به نجاست، ما علم تفصیلی نداریم که این طرفی که ملاقی به او رسیده است حتما نجس باشد. یمکن از این عناین عنا اول نجس باشد، یمکن که اناء دوم نجس باشد. به هر کدام از اطراف شبهه در علم اجمالی دست تر ما بخوره و ملاقات کنه، ما به علم تفصیلی برامون اصابت به نجاست ثابت نمی شود و حکم اونجایی که معلوم به علم تفصیلیه و اونجا که معلوم به علم اجمالیه با هم فرق میکنه و اجتنب عن النجس مال اون معلوم به نجاست به علم تفصیلیه نه علم اجمالی. یعنی شارع میگه اجتناب کن از شیئی که معلوم و نجاست به علم تفصیلیه، نگفته اجتناب کن از اونی که علم اجمالی به نجاستش داری. بله، از اطراف علم اجمالی اجتناب کردم چون اشتغال یقینی براءت یقینی داشت، اما در این که از ملاقی اون هم اجتناب کنم هیچ دلیلی ندارم. بنابراین مرحوم آخوند خراسانی اون رأی اولش و رأی کلیش اینه که ملاقی با احد اطراف علم اجمالی به نجاست، این ملاقی حکم نجاست ندارد و اصالت و طهاره بر اون حاکم است. انما الکلام در اون جایی هست که مرحوم آخوند خراسانی میگه این ملاقی ممکنه از اطراف علم اجمالی قرار بگیره، اونجا باید استناد کرد. لذا شما سه صورتی که تصویر کردین رو ملاحظه بکنید، سه صورت تصویر شد. صورت اول اون بود که شما عینتون با علم اجمالی بر نجاست احدهما اجتناب میکنید ازش، اطراف علم اجمالی هم هست، این عین اطراف علم اجمالی است، اجتناب میکنید. فرمود اگر چیزی با یکی اینها ملاقات کرد اجتناب لازم نیست ازش. خب درسته؟ چرا؟ برای اینکه این دست من که تربود به احد العناعین خورد، این که جزء علم اجمالی نبود که، اون عناعین جزء علم اجمالی بود، جزء اطراف علم اجمالی بود. بنابراین اینجا در صورت اول مرحوم آخوند فرمود از ملاقی اجتناب نمی کنیم و ملاقی حکم به طهارتش داریم، چون از اطراف علم اجمالی نیست ملاقی در صورت اول. در صورت دوم فرمود از ملاقی اجتناب می کنم، از ملاقا اجتناب نمی کنم. خب اونجا اومد گفت یه دو تا علم اجمالی داریم. در صورت دوم دو تا علم اجمالی بود، یه علم اجبالی بین این بود که یا دست من نجسه یا فرش شماره یک. پس ببینید از اطراف علم اجمالی بود این ملاقی. علت این که اینجا مرحوم آخوند خراسانی ملاقی را برخلاف اون قاعده کلی که در صورت اول گفت نجس نیست، اینجا گفت نجسه، این نه به خاطر ملاقی بودنش نجسه، این به خاطر اینکه از اطراف علم اجمالی نجسه. علتش این بود. ولذا بله ما هم قبول داریم، امام هم قبول کردن، امام قدس سره هم میگه حرف درستیه. در صورت اول ملاقی از اطراف علم اجمالی نیست، لذا پاک، محکوم به طهارت. در صورت دوم ملاقی از اطراف علم اجمالیه، یعنی من دو تا علم اجمالی دارم. علم اجمالی اولم اینه که دست تر من نجسه یا فرش شماره یک، خب شد از اطراف علم اجمالی. و لذا در علم اجمالی دوم که میام ملاقای این دست ترم را میگم اجتناب نکن، به خاطر اینکه این علم اجمالی اول تنجس پیدا کرد، مسجل شد که اجتناب باید ازش بکنیم، اما اون محکوم به شک بدوی میشه، چون نمیدونم اصلا این فرش دوم که ملاقاست این بر اثر اینه که فرش اول نجسه یا این دست تر این نجس بوده، اصلا نمیدونم، شک بدویه. علم اجمالی اول منجز تکلیف شده، ضمن این که یک ترتب و رتبه ای را در این اجرای اصول آیون مطرح میکنن، هم امام مطرح میکنن و هم فقهای دیگر که عرض خواهیم کرد. بنابراین نقطه ثقل مطلب این هست که ما در مجرای اصالت الاشتغال اجتناب میکنیم از اطراف علم اجمالی، اون وقت در این اطراف علم اجمالی اگر شبهه محصوره بود که راحت این کار رو عمل میکنه، اگه شبهه غیر محصوره بود یه مانعی جلو این کار رو میگیره، معنی مقتضی هست اما مانع جلوش رو میگیره و اون مانع اخلال در نظام اجتماعی و سیاسی است که این مانع در شبهه محصوره نیست. و ملاقی ما هر کجا از اطراف این علم اجمالی شد ما محکوم به نجاست میدونیم، اما اگر از اطراف علم اجمالی نشد نه. لذا شما صورت اول رو ببینی از اطراف علم اجمالی، صورت سوم هم از اطراف علم اجمالی. مشاهده بکنید صورت سوم مرحوم آخوند خراسانی رو، فرمود که من این دست ترم هست و این فرش شماره 1 و فرش شماره 2، نمیدان علم اجمالی دارم که دست تر من و فرش شماره 1 نجس است یا فرش شماره 2. ببینی؟ یعنی سه تا چیز اطراف علم اجمالی شده، دست و فرش شماره 1 و فرش شماره 2. پس اگر شما دنبال ملاک و منات هستید باید بگید در مجرای اصالت الاحتیاط ما عمل میکنیم به این نکته که اطراف علم اجمالی از باب اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد و از همش باید اجتناب کرد. حالا این اطراف علم اجمالی امکان داره ملاقی باشد، امکان دارد ملاقا باشد، و البته اشکال به مرحوم آخوند خراسانی هم کسی نکنه اینجا که پس چرا این صور رو بود. ایشون حرفش اینه که صرف ملاقی بودن با احد الاطراف موجب اجتناب نخواهد شد و لذا مثالها را و صور رو میشماره، میگه ببینید هر جا جزء اطراف علم اجمالیه ما معتقدیم اجتناب باید بشه و هر جا که موجب از اطراف علم اجمالی نیست نباید اجتناب بشه. بفرم.
من از صورت اول مستقومی که در صورت اول من علم پیدا میکنم به نجات نجاتی که از رو در بردن ملاقات، ولی در فرد سوم برعکسش هست، اول ملاقات رو اگر بردن پیدا. خب کجا از کجای شهر در میان حالت اعتباری از اونه شهر درده که اگر این تقدیم و تأخیر علمی، این فقط علم من هست، اینجا اول علم به نجاست هست، اینجا اول ملاقات هست بدن درستن. خب میاد علم بهش فهم داره که از کجای شهر هست درده. ای من اگر نماز دارم می کنم مترجم نباشم لباس نجست هست، یک ساعت بعد مترجم یه آن رو داخل از داخل آنجا دیگه.
نه اونجا میگن عاده نداره، اونجا صحیح زراره.
بله
ببینید مبنای مرحوم آخوند چیه، من مبناشو دارم، نمیگم مبنای درستیه. نه این ترتبه که ایشون نمیگه، که ترتب رو در صورت دوم میگه، ولی بحث ترتب رو دیگران علیه ایشون میکنن. مرحوم نائینی و مرحوم آغازیای عراقی محکم جلو به مرحوم آخون میستن، از معاصرین هم آیت الله مظاهری محکم جلو ایشون میستن. من دارم ترسیم نظر آخوند خراسانی رو میکنم.
در فرض یک و فرض سوم به صورت ظاهریشون یکیه.
بله.
ولی
در هر دو علم اجمالی داری.
اجمالی هست.
همین. همین. درسته. بله. ببینید درسته این مطلب. من این رو عرض میکنم. مرحوم آخوند خراسانی حرفش اینه که آقا صرف ملاقات با اطراف علم اجمالی موجب لزوم اجتناب نمیشه، این مبناشه. حالا در تحقق این مبنا میگه من صور مختلفی رو براتون میشمارم، ببینید یه جا از ملاقی لازم اجتناب کنید، یه جا از ملاقا باید اجتناب کنید. اون ملاک مبنا مهمه که آیا این چیزی که میگید اجتناب باید بشه جزء اطراف علم اجمالی هست یا نیست، این مبنای آخونده. نه خب فرض محال که محال نیست، که فرض محال محال نیست. شما اینو نگید که چه قانونی میگید، عرف دیگه. در صورت اول ببینید شما اناعین رو داشتید، علم اجمالی به این که احد الاناعین نجسه هم داشتید، دست شما تر بود خود به احد الاناعین، دست شما از اطراف علم اجمالی نبود، اینجا ملاقی بود دستتون و احد الاناعین ملاقا بود. چرا؟ آقا جان علم خودمونه که نمیتونیم گول بزنیم. من اطراف بابا اطراف علم اجمالی که اون اناعین بود. خب اینا بله، این رو دیگه بحث سبب و مسبب رو میکنن، این رو بحث سبب و مسبب رو همینجا میکنن. شما اشکالتون درسته، شما میفرماید که من بین اناعین علم اجمالی داشتم که یکیش نجسه، الان دستم که خورد به یکی از اینا علم اجمالی به این ستا پیدا کردم. حرفتون اینه؟ درست فهمیدم؟ درست فهمیدم؟ یعنی بله، یعنی اطراف علم اجمالی شد ستا، همینو میگی؟ خیلی خوب. خب اینا پاسخ دادن، همین مباحث رو میکنن، میگن باید ببینیم کدام سبب دیگری شده. اون اصلی که میخواید اجرا بکنید از اصول عقلی و اصول عملیه در سبب باید اجرا کنید نه در مسبب. اینجا علم اجمالی اول شما اون دوتاست، اون دوتا موجب شدن اینم بیاد، اون سبب میشه دست شما مسبب. وقت میگن در سبب اجرا کنید و در مسبب اجرا نکنید.
خب
بله، ببینید این حرف دیگرانه. عرض کردم مرحوم آزیای عراقی و مرحوم نائینی، ببینید بحث مصطفایی رو اینها علیه مرحوم آخون کردن، وقت امام اومده به یاری مرحوم آخون. ببینید مبنای آخون چیه، دقت بکنید. مرحوم آخون مبناش اینه، میگه اطراف علم اجمالی چه محصوره چه غیر محصوره واجب الاجتنابه، منتها در غیر محصورش یا در اضطرار و اکراهش مانع میاد جلو رو میگیره، و الا اطراف علم اجمالی رو باید اجتناب کنید. چه فرقی میکنه که 10 تا گوسفند یا 2 تا گوسفند یکیش قصی باشه؟ باید اجتناب کنید، باید اجتناب کنید، چون اشتغال یقینی براعته، چون میدونی یکیش قصیه این اجتناب از مال غصبی رو شانه توست، این برداشته نمیشه تا مطمئن بشی. اطمینانش به اینه که چه این دوتا چه اون دهتا اجتناب کن. در غیر محصورش مانعی وجود داره و اون اخلال در نظام سیاسی اقتصادی جامعه است، اون جلوشو میگیره. یا در مباحث استقرار حدیث رفع جلو کار رو میگیره. اما مبنای آخون اینه، میگه از اطراف علم اجمالی باید اجتناب کن. بعد حالا تو بحث ملاقات با احد الاطرافی که محکوم به نجاست به علم اجمالی، در ملاقی هم میگه من فرق نمی کنه، من ملاقی رو واجب الاجتناب نمی دونم. کما این که شخصیت های متعددی اینجور نظر دادن، خود فقهای معاصر هم ادعی اکثرشون همین حرف رو میزنن، میگن ملاقی با احد الاطراف علم اجمالی به نجاست، این ملاقی دلیل بر نجاستش رو نداره. مرحوم آخوند برای اینکه این مبناش رو جا بندازه میاد میگه بابا من سه تا صورت براتون درست میکنم که صورت دوبه بشم خیلی پیچیده کرد که در یکی ملاقی رو اجتناب نمی کنه ازش. صورت اول چرا؟ چون از اطراف علم اجمالی نیست. ببینید این مهمه، این نکته مهمه. در صورت دوم ملاقی رو ازش اجتناب می کنی برای این که جزء اطراف علم اجمالیه و ملاقا رو ازش اجتناب نمی کنی. و وقت میگه علت این که ملاقا را میگم اجتناب نکن به خاطر اینه که این بعد از تنجز به اطراف علم اجمالی اوله. دو تا علم اجمالی بود، چون اولی منجز شد دیگه بعدی میشه شک بعدی. و در صورت سومم این ملاقی شما جزء اطراف علم اجمالی شده، من کاری به تقدم و تأخرش ندارم. اینجا یه علم اجمالیه. اگه مثل صورت دوم دو تا علم اجمالی بود گفتم علم اجمالی اول منجز تکلیفه، ولی در صورت سوم یه علم اجمالی بیشتر ندارید. ببینید دست من تر بود، خورد به فرش شماره یک، بعد از هر کجا میخواد حاصل شده باشه این علم اجمالی، ایشون نمیگه که، از هر جا میخواد حاصل شد، علم اجمالی پیدا کردم که دست من و فرش شماره دو نجس است یا فرش شماره یک شد احد الاطراف. اینجا دست من که ملاقی بود شد احد الاطراف. این تو نیست که اطراف علم اجمالی فرش شماره یک و دو باشه آ دست من بشه ملاقی. میگه نه، علم اجمالی دارم، این دست من و فرش شماره دو یا فرش شماره یک نجسه. ببین از اطراف علم اجمالی شد. من دنبال مبناها و ملاکات هستم. مرحوم آخوند خراسانی میگه ملاک و مبنای من اینه که تمام اطراف علم اجمالی رو باید ازش اجتناب کنید، محصورتن کان او غیر محصور. بهش میگم غیر محصوره رو چطور؟ میگه اون مانع داره. وقتی شما علم اجمالی پیدا کردی این اشتغال پیدا میکنه ذمت به تکلیف، این فارغ نمیشه تا وقتی که اجتناب کنی، باید اجتناب کنی. حالا در استقرار، در اکراه و در شبهه غیر محصوره اونا مانع میاد جلوت رو میگیره، ولی اقتضای اجتناب هست، اقتضای اجتناب هست. خب وقتی این طور شد این یک مبنای جدی مرحوم آخونده. مبنای دومش هم اینه که آقا ملاقیه با این احد الاطراف این اجتناب لازم نداره. خب حالا سه تا مثال آورده که بعضی جواب ملاقات جزء علم اجمالیه، جزء اطراف علم اجمالیه. بعضی جاها ملاقات جزء اطراف علم اجمالیه. میگه هر جا ملاقی یا ملاقا جزء اطراف علم اجمالی بود باید اجتناب ازش بکنی. لذا صورت اول و صورت سوم که ملاقی جزء اطراف علم اجمالی، صورت اول که ملاقی جزء اطراف علم اجمالی نیست میگه اجتناب نکن، صورت دوم که ملاقی جزء اطراف علم اجمالیه میگه اجتناب کن، صورت سوم هم که باز ملاقی جزء اطراف علم اجمالیه میگه اجتناب کن. ملاقا رو میگه ملاقا رو ببینید جزء اطراف علم اجمالی هست یا نه. در صورت اول ملاقا جزء اطراف علم اجمالی است میگه اجتناب کن، در صورت دوم ملاقا جزء علم اجمالی اول نیست بلکه جزء اطراف علم اجمالی دوم اگه باشه هست، میگه علم اجمالی اول منجز تکلیفه، مثل حکم قاضی که میده دیگه بر نمیگرده، اونجا هم دیگه بر نمیگرد. در صورت سوم هم ملاقی هم ملاقا جز اطراف علم اجمالیه، میگه از همش اجتناب کنید. ولذا میگه اون مبنای کلی من که اطراف علم اجمالی باید اجتناب بشه، یک، صرف ملاقی و ملاقا بودن اگر اطراف علم اجمالی نباشد اجتناب ندارد. میگه صورت اول ملاقی اجتناب نداره، صورت دوم ملاقا اجتناب نداره، صورت سوم هم ملاقی هم ملاقا با توجه به اون مبنای من. لذا مطلب خیلی روشن به با اون مبنایی که مرحوم آخوند داره. حالا بعضی از فقها اومدن حرف مرحوم آخوند خراسانی رو رد میکنن، اما یه حرف میزنن که این همون حرف مرحوم آخوند خراسانی است. حالا اجازه بدید اسم نبرم. مامن آمن الا وقت خصه دیگه، محمد جا اسم بریم، حالا یه جا بگذارید اسم نبرم. اومدن رد میکنن حرف مرحوم آخوند خراسانی رو، بعد وقتی خودشون میخوان نظرشون رو بدن میگن مطلقا ملاقی با اطراف علم اجمالی اجتناب ندارن. خب مگه آخون غیر این گفت؟ آخون هم فرمود که ملاقی با اطراف علم اجمالی اجتناب ندارد. نه آخه ببینید آقا، اون دو تا نقطه داشت مرحوم آخون، گفت اطراف علم اجمالی هر چه باشه باید اجتناب کنید، یه مبناش بود. مبنای دومش این بود که ملاقی به صرف ملاقات وجوب اجتناب ندارد، حرفش این بودی. آخون دو تا مبنا داشت، دو تا مبناش هم تعارض نداره با هم. میگه آقا اطراف علم اجمالی چه محصوره چه غیر محصوره اجتناب باید بکنی ازش. اجازه بدید آقا، درست این حرفایی که دیگران زدن، ما این حرفا نمیزنیم، من حرف دیگری دارم میزنم. من میگم مرحوم آخون چی گفته، چند تا نکته گفته. بسم الله، نکته اولش اینه که میگه آقا اطراف علم اجمالی رو باید اجتناب کنید ازش، این نکته اولش. نکته دومش هم میگه ملاقی با اطراف علم اجمالی به صرف ملاقات اجتناب نداره. بله اگر از اطراف علم اجمالی شد استناب کنی. اون وقت مثال میزنه، میگه مثال اول ملاقات جز اطراف علم اجمالی نیست، استناب نکن. مثال دوم جزء اطراف علم اجمالی است، اجتناب کن. و ملاقا را اجتناب نکن، چون جزء اطراف علم اجمالی اول نمی باشد. و سوم هم از ملاقی هم از ملاقا اجتناب کن، چون جزء اطراف علم اجمالی. بابا حرف درستی زده. و امام قدس سره میدونه داره چی کار میکنه. امام در این معتمد الاصول ملاحظه بکنید که مرحوم آیت الله عظمای فاضل تقریرات بحث خارج اصول امام رو اینجا منقح کردن، حق میده امام به آخوند خراسانی، چون حرف با مبناست. حالا البته مرحوم نائینی، مرحوم آغازیای عراقی، اینا اومدن بحث سبب و مسبب و اینها رو آوردن پیش، کدام اولاست کدام اولا نیست. اما اینا امام هم میفرماد اشکالات اینها اشکالات به جای نیست به مرحوم آخوند خراسانی. حرف مرحوم آخوند خراسانی حرف درست. او وقت یکی از فقهای معاصر من واقعا تعجب کرد. من البته تصور میکنم مقرر اشتباه کرده، ایشون شأنش خیلی بالاتر از این حرف هست. مقرر بحث ایشون برداشته میگه که حرف مرحوم آخوند خراسانی اشتباهه و من قبول ندارم، ملاقی به هیچ وجه نمیتواند واجب بشود اجتناب ازش. خب مرد حسابی، خب مگه آخوند خراسانی غیر اینه گفت؟ آخوند خراسانی که تو صورت اول همینو گفت. اگر تو صورت دوم و صورت سوم ملاقی رو میگید اجتناب کن، به خاطر اینه که از اطراف علم اجمالی شده، نه به خاطر اینه که ملاقی است. چون از اطراف علم اجمالی است میگید اجتناب کنید ازش. و وقت شما این، من به نظرم میاد که مقرر اشتباه کرده و البته تصمیم گرفتم که در دیداری که با خود اون آقا دارم این نکته رو بحث کنم و عرض کنم که اینجای کتاب باید اصلاح بشه، ظاهرا مقرر اشتباه کرده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.